رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس مرکز آمار ایران سیاست انقباضی دولت را عامل رشد بیکاری اعلام کرد. یک سوم مساحت دریاچه ارومیه شوره‌زار شده است. و ثبت سفارش واردات خودرو از مهماه متوقف شده است. روز بخیر. ساعت 14 در تهران، 12:30 در اینجا پراگ، اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری در کنار شما هستم با این بخش خبری. رئیس مرکز آمار ایران با تایید افزایش نرخ بیکاری، سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم و رکود در صنعت ساخت و ساز را عامل افزایش نرخ بیکاری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عادل آذر از رشد 3.5% نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته خبر داد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را کمتر از 15% اعلام کرده است، اما برخی خبرگزاری‌ها نرخ بیکاری در ایران را بیش از 15% اعلام کردند. مدیر طرح محافظت از تالاب‌های ایران می‌گوید یک سوم دریاچه ارومیه خشک شده و اطراف آن به شوره‌زار تبدیل شده است. علی نظری دوست در گفتگو با سایت الف گفته است میزان شوری دریاچه ارومیه دست کم به 330 گرم در لیتر رسیده، در حالی که متوسط میزان شوری دریاچه ارومیه در بلند مدت کمتر از 200 گرم در هر لیتر بوده است. مدیر طرح محافظت از تالاب‌های ایران حدس می‌زند دریاچه ارومیه به شورترین دریاچه جهان تبدیل شده باشد. او میگوید خشکسالی و عوامل انسانی نظیر بهره برداری ها از دریاچه ارومیه و ساختن سازه ها و سدها از عوامل خشک شدن این دریاچه بوده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از توقف ثبت سفارش واردات خودرو از پایان شهریور ماه خبر داد. حمید صافدل بدون اعلام دلیل این اقدام به خبرگزاری مهر گفت وزارت بازرگانی منتظر اعلام نظر کمیته خودرو یه وزارت صنایع و معادن است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در این حال تاکید کرد ممنوعیتی برای واردات خودرو وجود ندارد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت نیز چندی پیش گفته بود واردات هیچ کالایی به ایران ممنوع نشده است، اما رسانه‌های اقتصادی در ایران تاکید می‌کنند سیاست‌های وارداتی دولت تغییر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه در توییتر خود روز تولد محمود احمدی نژاد را به او تبریک گفته دفاع کرد. دو روز پیش 6 آبان فلیپ کرولی تولد آقای احمدی نژاد را در توییتر تبریک گفت و از او خواست تا دو آمریکایی بازداشتی در تهران را به همین مناسبت آزاد کند. این کار او با انتقاد تند سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا در آخرین انتخابات این کشور روبرو شد. و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل به ادامه یافتن بازداشت رضا شهابی از فعالان کارگری اعتراض کرد. مک اوراتا دبیر کل حمل و نقل داخلی در این فدراسیون گفت که آزاد نشدن رضا شهابی به رغم وعده‌هایی که به خانواده او داده شده است ناعادلانه است. به گفته او خانواده رضا شهابی وثیقه 60 میلیون تومانی نیز برای آزادی او پرداختند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در ماه اوت با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی رضا شهابی، منصور اوسانلو و ابراهیم مددی شد. هر سه این افراد از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با رادیو فردا در ساعت 2:03 به وقت تهران و در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه دیگر این هفته با چشمی خیره به نسخه های خطی شاهنامه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی و با کنفرانسی 3 روزه درباره مبانی فرهنگی دموکراسی و حقوق بشر در ایران در نزدیکی پایتخت آمریکا، همچنین با بررسی احتمال افزایش راه یافتن سینماگران ایرانی به هالیوود در گفتگو با راب لانگ، یکی از نویسندگان سریال موفق کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80. 19 برگ نفیس از شاهنامه، دو نسخه کامل از چاپ کهن سروده حکیم طوس، یکی مربوط به 7 قرن و دیگری به 5 قرن پیش از این، به علاوه نمادهای فلزی چهره‌ها و قهرمانان شاهنامه، همه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، از اول آبان ماه تا نوروز. درباره ویژگی این نمایشگاه، مخاطبان آن و حد و حدود علاقمندی آمریکاییان به شاهنامه، نظر مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن و استاد ادبیات فارسی این دانشگاه را جویا شده ایم. آقای احمد کریمی حکاک، نمایشگاهی که در مورد نسخه های خطی شاهنامه فردوسی در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی در حال برگزاریه، چه خصوصیاتی داره؟
والا ویژگی که دارید است که چندین و چند صفحه اصلی شاهنامه هاتون که شاهنامه شاه طهماسبی بوده است در اصل، و بعد هاتون یکی از کلکسیونرهای هنری آمریکایی خرید و بعد اوراق شده و هر ورقش دست کسی افتاد و الان 350 و چند ورقش در ایرانه که دولت جمهوری اسلامی ایران تاخت زد با برهنه‌های فرح پهلوی، برای اولین بار بینندگان فرصت این رو پیدا می‌کنند که از نزدیک به اصل این آثار هنری بسیار زیبا و مهم نگاه بکنند. هیچ چیز جدیدی نداره، عکس‌های اینها همه جا بوده و چاپ شده، چاپ‌های عدیده، ولی این که آدم در حضور خود اون ورقی که 500 سال پیش، 450 سال پیش کشیده شده و نقاشی شده قرار بگیره، البته حالا هوایی ایجاد خواهد کرد که برای کسانی که موزه ها رو دنبال میکنند و میرند و این آثار رو دوست دارن ببینن، اون برای خودش ارزش دیگری داره. بنابراین من فکر می‌کنم نوعی حضور رو تجربه خواهند کرد بینندگان که در برابر این اسناد و مدارک عزیز و گرانقدر قدیمی به آدم دست میده.
مظنه ای هست که چه کسانی از این آثاری که در موزه هست از شاهنامه فردوسی استقبال میکنن و بیشتر به دلشون میشینه؟
خب بی‌تردید گروه های بسیار متفاوتی هستند، ایرانی، آمریکایی ها، کلن آدم های با فرهنگ و تحصیل کرده هستند، بی‌تردید استقبال خواهند کرد. در میان آمریکاییان بسیار هستند که شاهنامه فردوسی رو به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی جهان به رسمیت میشناسند و در نتیجه به دیدار این خواهند رفت. من حدس میزنم این نمایشگاه بسیار موفق خواهد بود و حتی ممکن است از شهرهای دیگر آمریکا کسانی به قصد دیدن این شاهنامه سفر بکنند، رنج سفر رو به خودشون هموار بکنند و بیان این شاهنامه رو این اوراق رو از نزدیک ببینند.
شاهنامه فردوسی در چه حد شناخته شده است در آمریکا، در میان آمریکاییان؟
بسیار خوبه. در سالهای اخیر به یمن همت همکار عزیز من آقای دیک دیویس شاهنامه ترجمه شده، یک ترجمه بسیار خوبه، نثر و بخش‌هایی از اون به شعر انگلیسی و دو اپیزودش رو که آقای دکتر کلینتون دوست روانشاد من ترجمه کردن، استاد دانشگاه پرینستون بودن ایشون، و کلن در حقیقت میشه گفت شاهنامه رو دانشجویان آمریکایی که با ادبیات جهان آشنا هستند میشناسند شاید بیش از هر اثر دیگری در ادبیات فارسی.
احمد کریمی حکاک در پیک فرهنگ این هفته همچنان در کنارمان خواهد بود، زیرا مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که او مدیریتش را عهده دارد، از جمعه تا یک شنبه 7 تا 9 آبان میزبان کنفرانسی 3 روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران که به بستر فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران می‌پردازد. زیرا به باور برگزار کنندگانش، احمد کریمی حکاک و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون، در ایران حکومت‌ها آمدند و رفتند، اما آنچه بر جای مانده عادت‌ها و رفتارهاست، یا به باور محمدعلی جمالزاده نویسنده فقید معاصر، خلقیات ما ایرانیان از بد و خوب. کنفرانس یاد شده همچنین به بستر فرهنگی لازم برای بست تکثر فرهنگی می‌پردازد. از نهاد خانواده و دین گرفته تا عرصه گفتمان و رسانه و از تلاش‌های زنان تا کوشش‌های ادیبان و هنرمندان، همه زمینه‌های متفاوت این بررسی در پانل‌های مختلف کنفرانس هستند. نام سخنرانان فهرستی است بلند، از جمله شامل شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، سخنران اصلی درباره ضرورت و معنای همبستگی، جان لیمبرت، دیپلمات و یکی از 52 گروگان سابق آمریکایی، و چهره‌هایی مانند مهرنگیز کار، مهناز افخمی، حاله اسفندیاری، ناهید مظفری، یرواند ابراهامیان، علی بنو عزیزی، ایرج گرگین، داریوش همایون، آرش نراقی، پرستو فروهر، رکسانا صابری، آرش صبحانی، شهریار مندنیپور، فاطمه حقیقتجو، اکبر موسوی خوینی، آسیه امینی، فرشته قاضی، امید معماریان و صاحب نظران و صاحب نامانی دیگر. در مراسم معارفه از دو تن از جوانترین سخنرانان این کنفرانس نظرشان را درباره وزن فرهنگ در این کنفرانس پرسیدم. از آرش صبحانی، چهره آشنای موسیقی پاپ زیرزمینی ایران در گروه موسیقی کیوسک.
خود تعریف فرهنگ معنیش در واقع به نظر من کیفیت زندگی روز به روز آدم هاست. یعنی از هر کاری که میکنیم در واقع میشه یه جوری فرهنگ دونستش. اگه ما به عنوان یک جمع که دور هم جمع شدیم از حالا هزاران سال پیش به خاطر منافع مشترک که حالا این همه اومدیم جلو، این همه مسائل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری و هر چی که بوده و فکری، نتونیم این جمع بودن خودمونو به یک چیزی تبدیل کنیم که برای هممون بهتر باشه، یه مشکلی داریم. و دموکراسی چیزی است که به نظر من این رو فعلا حداقل تنها چیزی که ما میدونیم که اینو راحت تر میکنه که جمعی که با هم دیگه هستن برای تک تک افرادی که اون جمعو تشکیل میدن شرایطی رو مهیا کنه که زندگی بهتری داشته باشن، یعنی در واقع فرهنگ بهتری داشته باشن. اینه که به نظر من یه ارتباطی داره که تو هم دیگه در واقع بافته شده. این نظر من.
و تو کارهای خودتون، تو موسیقی خودتون، ترانه هاش و همینطور در ملودیا چه تمهیداتی به کار میبرین؟
ببینید، ما متاسفانه از لحاظ فرهنگی و شرط تاریخی الان توی مقطعی هستیم توی تاریخ کشورمون که تولید کردن موسیقی، تولید کردن هر اثر هنری دیگه ای خود به خود به نظرم یک کمکه و یک حرکت رو به جلوه. و اتفاقا شاید نکته قضیه اینه که وقتی داریم اون اثر رو تولید میکنیم، لزوما حالا حداقل تو کار ما اینطوریه که ما لزوما دنبال این که پیامی بدیم یا مثلا فرض کنیم که مستقیما اون ابزار رو مستقیمی بکنیم برای این داستان نیست. خب این اتفاق باید ناخودآگاه بیفته. یعنی قشنگی یک موضوع هنری همینه که به صورت ناخودآگاه یه حس زمان رو بیان کنه. من فکر کنم که سعی میکنیم ما اینا رو قاطی نکنیم. این حداقل دیدگاهی بود که ما داشتیم توی گروه.
سخنران دیگر کنفرانس فیروزه محمودی، فعال مدنی در گروه اتحاد برای ایران، شبکه عمدتاً مجازی که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته تشکیل شد، هم از ارتباط فرهنگ و حقوق بشر در روزمره ترین رفتارهای اجتماعی به پیک فرهنگ میگوید.
فرهنگ پایه این مسائل هستش. واسه من سیاست حقوق که ازم کاملا جدان و کسی که مسائل حقوق بشر رو میگه داره دراز مدت روی مسئله فکر میکنه و هر کسی بیاد بره فرق نداره، حقوق بشر همیشه باید باشه. این مسئله فرهنگیه که فرهنگ حقوق بشرمون باید روش کار کرد. یه مسئله هست که توی جامعه مدنی احتیاج هست و یه جامعه مدنی قوی احتیاج هست. هر دو چیز، هم بوتهاش و خود جامعه، که مسائل حقوق بشر و دموکراسی بتونه جلو بره. اگه ما این فرهنگ رو نداشته باشیم، فرهنگ جامعه مدنی که واسمون مهم باشه و بدیم تو این جامعه چجوری با هم کنار بیایم و با هم همکاری بکنیم، حقوق بشر رو در دراز مدت به دموکراسی رو نمیتونیم هم بیاریم هم نگه داریم و هر دوشون مهمه. مثلا همکاری با هم کردن، روی هدف کار کردن، صدای همدیگه رو واقعا گوش کردن. وقتی که قسمت حقوق بشر سازمان ملل شروع شد، خانم الانور روزابت گفتن که حقوق بشر در خونه شروع میشه و این واقعا صحت داره. بدون این مسئله و این فرهنگ توی خونه آدم شروع بشه که آدم با همدیگه احترام داشته باشه و با هم جلو بره و حقوق بشر یعنی همین، این در واسه هم باز کردن، احترام داشته باشن واسه ایده همه، حتی اگه آدم با اون ایده موافق نباشه احترام باش داشته باشه و اونو نگه داره، پله به پله آدم نمیتونه جلو بره که با اون تیکه ها با اونا یه خونه بزرگ دموکراسی حقوق بشر رو درست کنه و نگه داره.
و دوباره به سراغ احمد کریمی حکاک، رئیس مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه دانشگاه مریلند میزبان کنفرانس می رویم.
آقای احمد کریمی حکاک، چی شد تصمیم گرفتید که کنفرانسی به این نام برگزار کنید؟ کنفرانس فرهنگ آزادی های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در اون نهاد روشن در دانشگاه مریلند نزدیک واشنگتن.
ما 2-3 سالی هست که به فکر این برگزاری چنین کنفرانسی بودیم. شکل نهاییش را البته رویدادهای 1.5 سال گذشته ایران تعیین کرد، و اون اینکه ما فکر میکردیم، وقتی میگم ما، منظورم خود من هست و دوستانی که در این قضایا فکر میکنن، مثل آقای دکتر اروان آبراهامیان، آقای دکتر منصور فرهنگ، خانم مهناز افخمی، خانم مهرنگیز کار و دیگر دوستان، که در حال حاضر گفت و شنود، گفتمان به اصطلاح درباره حقوق بشر در ایران به نظر میرسه که حول محور یک دولت بد در برابر یک مردم خوب قرار داره. ما فکر میکردیم که قضیه از این پیچیده تره، یعنی باید طوری فکر کنیم که مثلا همین شکنجهگرها، همین تجاوزگران هم بخشی از مردم ایران هستند متاسفانه که به چنین رفتارهایی روی میارن. این است که این کلمه فرهنگ در فرهنگ حقوق بشر و دیگر عناصری که عنوان این کنفرانس تشکیل میده خیلی برای ما مهمه. یعنی ما میخوایم از گفت و شنود، از نوع سخن گفتن درباره حقوق بشر در ایران که میگه مردم همه خوبن و دولت بد است، اگر دولت عوض بشه همه چیز درست خواهد شد، فراتر بریم و ببینیم در بطن فرهنگ چه موانعی هست در راه پیشبرد حقوق بشر. من گاهی برای دوستان میگم همون آدمی که صبح تا شب ممکنه در خیابان بگه مرگ بر دیکتاتور، وقتی که میرسه خونه در رو میبنده، خودش میشه دیکتاتور کوچکی در فضای خانواده. بنابراین کوشش ما این است که نهادهایی رو که با یک انقلاب دیگر دگرگون نخواهند شد بیشتر بکاویم. خانواده، فضاهای تحصیل و تدریس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و روابط بین اشخاص، بین افراد، روابط بین پدر و فرزند، روابط بین زن و شوهر، روابط بین خانواده‌ها، اینها رو بکاویم ببینیم موانع کجاست که چنین پدیده‌هایی پیش میاد و چنین اجحافاتی به راحتی عملی میشه. این قصد کنفرانس ماست و امیدواریم در طول 3 روز آینده تا حدی اقلا به این مقصود برسیم.
گفتید که در فرهنگ ایران منابعی هست که میشه
موانعی، گفتم من موانع یعنی مانعهایی.
خیلی خوب، حالا در فرهنگ ایران چه منابعی هست که با اتکا به اون میشه جامعه رو پیش برد به سوی گسترش این آزادی‌های مدنی؟ یعنی منابع فرهنگی که هست میشه بهش تکیه کرد کدوما هستن؟
همونطور که موانع یعنی مانعهایی هست، منابع یعنی ابزاری هم هست در خود این فرهنگ که جاسازی شده که ما رو به تلطیف رفتارمون، ما رو به رواداری و مدارا فرا میخوانه و اینها، و این رو در مثلا گوشه هایی از شعر عارفانه کلاسیک فارسی میشدید، در بخش های بزرگی از ادبیات جدید ایران میشدید. مثلا اگر فرض کنید ما حقوق حیوانات رو هم بخشی از کلن شناخت مسئله حقوق، حتی وقتی که در مورد یک حیوان اعمال میشه بگیریم، اون وقت داستانهایی مثل سگ ولگرد، هدایت و دیگران برای ما مفید میشن. در خود بطن فرهنگ ما در حافظ داریم که من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، یا در ضرب المثل ها عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و همه اینها رو میشه بسیج کرد و تشخیص کرد و از اندرونه این فرهنگ نوعی سخن گفتن روادارانه رو بیرون کشید و برکشید. در آغاز قرن 20 این کار رو کردن بسیاری از مثلا متون کتاب‌های درسی ما. من خاطرم هست حتی تا همین 50-60 سال پیش چنین بود. مثلا فرض کنید داستان بسیار زیبای موسی و شبان در مثنوی مورد خیلی خوبی است که میگه هر کسی خدای خودش رو داره و با خدای خودش به گونه‌ای سخن میگه. یا مثلا حکایت سعدی در مورد اینکه ابلیس رو کسی در خواب میبینه که چهره بسیار زیبا و نورانی داره و میره میپرسه تو چرا این گونه زیبا هستی؟ ما فکر میکنیم تو زشت باید باشی و در گرمابه‌ها و گلستان‌ها و کاخ‌ها چهره تو زشت مینگاریم. ابلیس هم بعد میگه اون گناه من نیست، اون چهره پردازی شماست. در روز آغاز بنی بشر، یعنی کل آدم رو، ابوالبشر رو از بهشت بیرون راندم، در نتیجه چهره من در ذهن آدمیان زشت رقم میخوره. این گونه سخن گفتنها، این گونه اشعار، این گونه داستانها میشود توشه های فرهنگی باشه که برای راه آینده ما به سوی یک فرهنگ حقوق بشر و فرهنگ دموکراسی و فرهنگ آزادی های مدنی که در ذهن و ضمیر هر کسی جای خودش رو باز کنه میشه بسیج بشه و به کار گرفته بشه.
در شرایط فعلی منابعی که میشه بهش تکیه کرد بیشتره یا موانعی که بهش اشاره کردین ولی بازش نکردین؟
میدونین من ترازو ندارم که اینا رو بسنجم و درستم نیست اینجور کار. مهم این است که این فرهنگ همه این جنبه ها رو داره، ولی آیا فرهنگ مداران چگونه انتخابی بکنن، چه گزینه هایی رو برگزینن، اون امر دیگری است. در همه فرهنگ ها نکات خوب هست، نکات بد هست، نکات منفی هست، نکات مثبت هست، ولی فرهنگ سازانن و متفکران یک جامعه و رهبران اجتماعی که کوشش میکنن مردمان خود رو به سوی گستردگی های بیشتر سوق بدن و رهبری بکنن.
بازتاب کنفرانس سه روزه فرهنگ آزادی های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را در رادیو فردا از جمله در برنامه‌های بعدی پیک فرهنگ، دیدگاه‌ها و صدای دیگر خواهیم شنید.
پیک فرهنگ.
همچنان در آمریکا می‌مانیم، اما از پایتخت سیاسی این کشور به غرب و مرکز فیلمسازی آن می‌رویم. به هالیوود، جایی که با گسترش تکنولوژی کوچک، صنعت فیلمسازی در آن متحول شده و با افسوده شدن بر امکان ساخت فیلم‌های کم‌خرج و کم مخاطب بر فیلم‌های پرگیشه و پربیننده، امکانات دیگری هم در آن پدید آمده. از جمله آنطور که راب لانگ از سناریو نویسان سریال پربیننده کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80 به پیک فرهنگ می‌گوید، احتمال ورود بیشتر خاورمیانه تباران و ایرانیان به هالیوود. از راب لانگ میپرسم تغییرات جدید در هالیوود که میتواند به کار آنانی بیاید که فکرهای تازه‌ای در سر دارند چیست؟
Well, I mean, the ideas might be the same, but the distribution is different. So, the Hollywood model has been in the past that we put on a show or we put on a movie and you sit very quietly in your chair and you watch it.
میگوید فکرها ممکن است همان فکرهای قبلی باشند، ولی توزیع آثار متحول شده. الگویی که قبلا در هالیوود استفاده میشد این بود که برنامه یا فیلمی تولید میشد و تماشاگران خیلی ساکت بر صندلی می نشستند و به آن نگاه می کردند. زمان تماشا کردن هم معلوم بود. مثلا فیلم ساعت 7 شب شروع می شد و برنامه تلویزیونی ساعت 8 شب آغاز می شد و تماشاگران باید سر ساعت حاضر می بودند تا آن را نگاه کنند. اما اکنون تکنولوژی بگونه متحول شده که حالا تماشاگر است که مهار برنامه و فیلم را در دست دارد. تماشاگر این اختیار را پیدا کرده که فیلم یا برنامه را دیرتر یا هر وقت که خواست ببیند، یا آن را از راه ایمیل دریافت کند، یا در یوتیوب ببیند، یا پخش زنده را از نتفلیکس ببیند. تماشاگر میتواند بگوید نمیخواهم شب در سالن سینما به تماشای فیلم بنشینم، ترجیح میدهم آن را در روز روشن در خانه در تلویزیون بزرگ ببینم. بنابراین آنچه عوض شده این است که اکنون مخاطبان کنترل توزیع را در دست دارند و آنچه را میخواهند ببینند انتخاب میکنند، زمان دیدن آن را هم انتخاب میکنند که برای آنان که در هالیوود کار میکنند خیلی خطرناک است. میگویم در گذشته هر اقلیت قومی در آمریکا از این گله کرده که هالیوود به اندازه کافی به داستانهای زندگی آنها نمیپردازد و فرصتهای شغلی هم برای آنها به حد لازم و عادلانه وجود ندارد و به تدریج هر یک از این اقلیتها توانستند جای برای خود در هالیوود پیدا کنند و حالا خاورمیانه تباران و از جمله ایرانی تباران میخواهند بدانند که آیا جایی برای آنها در هالیوود هست یا مثلا در سریالهای تلویزیونی کمدی در آمریکا.
Well, there's good news and there's bad news. The good news is that there's more opportunity for more channels and more shows and more everything. The bad news is that the audiences are being fragmented, so they're becoming more of a niche audience.
راب لانگ میگوید هم خبرهای خوب هست و هم خبرهای بد. خبر خوب این است که فرصتها از قبل بیشتر شده. تعداد برنامه ها رو به افزایش است. تعداد کانال ها بیشتر شده و همه چیزهای دیگر از این قبیل. خبر بد این است که مخاطبان بیشتر و بیشتر تکه تکه می شوند و در نتیجه هر برنامه‌ای مخاطب خاص خود را پیدا می کند. بنابراین احتمالاً سریال های کمدی درباره ایرانی ها ساخته خواهد شد، همینطور فیلم های پرحادثه و ماجرا، اکشن و فیلم های پلیسی. ولی کوچک خواهند بود و فقط کسانی که علاقمند هستند تماشاگر آن خواهند بود، نه مخاطب عام. رسانه‌های همگانی که قبلا موجود بود دارند کوچکتر و کوچکتر می‌شوند، چون این چیز دیگر وجود ندارد.
The big mass media that used to exist, the big networks, they're just getting smaller and smaller. They don't exist anymore.
میگویم مثلا صحبت بر سر این بود که کتاب فانی این فارسی یا فارسیش خنده داره ممکن است به یک سریال کمدی تلویزیونی تبدیل بشود.
Yeah, funny in Farsi. Well, that's always a chance. I mean, they made a pilot, funny in Farsi, and for a whole bunch of reasons, it didn't quite work. But you know, that's the media business. You never know what's going to be a hit or not.
Rob Long میگوید بله، همیشه این گونه احتمال ها هست. مثلا یک نمونه اولیه فانی این فارسی ساخته شد و به دلایل متعددی موفق نبود، ولی کار در رسانه همین است. هیچ وقت نمی شود اطمینان داشت کدام تیر به هدف می خورد یا نمی خورد. فکر می کنم مشکل فانی این فارسی این بود که مخاطب در چند مرحله باید خودش را با مفروضات فرهنگی داستان وقف می داد. مخاطب باید یادش می ماند که داستان دارد در دهه 70 اتفاق می افتد، یعنی نزدیک به 30 سال پیش، در خانواده ایرانی که تازه به لس آنجلس آمده بود و این کار را برای این کمدی خیلی پیچیده می کرد. ولی شک ندارم یک سریال تلویزیونی کمدی از این نوع بالاخره ساخته خواهد شد.
It was too complicated for a comedy. But I have no doubt that it'll come back again. Something like that will come back.
به راب لانگ میگویم هالیوود همچنین در گذشته متهم شده که هر وقت هم توجهی به اقلیت‌ها می‌کند، ابتدا آنها را در نقش‌های کمدی یا دست دوم و فرمانبر جای می‌دهد. می‌پرسم وضع اکنون به همان منوال است یا چیزی عوض شده؟
Well, I think it's changing because I think the audiences are getting smaller. So, when it's a big audience and you're going for this giant, when you need 30 million people.
راب لانگ پاسخ می‌دهد من فکر می‌کنم دارد عوض می‌شود، به خاطر اینکه به نظر من تعداد تماشاگران هر فیلم یا برنامه دارد کمتر می‌شود. وقتی رسانه بزرگ باشد، یک کمدی نیاز به 30 میلیون تماشاگر دارد. در نتیجه تهیه کننده به دنبال کوچکترین مخرج مشترک و راحت ترین انتخاب می گردد. ولی اگر هدف جلب تنها 1 یا 2 میلیون تماشاگر باشد، کار آسان تر می شود. بدیه کار این است که در چنین شرایطی تماشاگران زیادی را نمی توان جذب کرد. خوبی کار در اینجاست که فرصت برای روایت داستان بهتری فراهم می شود.
The downside is you don't get the big audience. The upside is that you maybe tell a better story.
به راب لانگ میگویم همانطور که میدانید در 2 دهه گذشته فیلم‌های ایرانی بیشتر و بیشتر توجه ناقدان هنری و سینما را در غرب جلب کردند. معنی این تحول برای هالیوود چیست؟
Well, you know, Hollywood has this it's like a giant Hoover. You know, it wants to find the talent around the world and bring them to Los Angeles and have them make movies here.
راب لانگ در پاسخ میگوید هالیوود مثل یک جاروبرقی قول پیکر است، به دنبال استعدادها در گوشه و کنار جهان است، برای اینکه جذبشان کند به لس آنجلس بیاورد تا در آنجا فیلم بسازند. بنابراین نمایندگان هالیوود به بازار فیلم و جشنواره‌های فیلم در کشورهای مختلف می‌روند و می‌بینند که فیلم‌های ایرانی خیلی خوبند و به دنبال بعضی کارگردان‌ها می‌روند و به آنها می‌گویند فیلمی هم برای هالیوود بسازید، مثل ماجرایی که برای آنگلی کارگردان با استعداد چینی اتفاق افتاد و این همان روند جا افتادن در هالیوود است. اگر کسی بتواند داستانی را خوب از طریق فیلم روایت کند، لس آنجلسی ها مایلند با او وارد گفتگو شوند. این فوت و فن کار است. اینکه آیا کارگردانان ایرانی می خواهند چنین کاری کنند یا نه پرسشی است جداگانه. الان فکر می کنم خیلی از کارگردانان ایرانی یا برزیلی علاقمند نیستند که فیلم‌های هالیوودی بسازند و از اینکه می‌توانند داستان‌هایی را که می‌خواهند در فیلم‌هایشان روایت کنند راضی هستند.
That's a separate question. Now I feel like there are a lot of directors who work in like Iranian filmmakers or Brazilian filmmakers who have no interest in making a big Hollywood movie. They're happy making their doing the stories that they're telling the stories they're telling.
با گفتگو با راب لانگ پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
بسیار خوب، فرصتی هست تا سرخط خبرها رو با هم بشنویم. و در اینجا از شما خداحافظی می‌کنیم.